هم با این برنامه همراه باشید. بازم در خدمت شما دوستان و بزرگواران خواهیم بود.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صبوری نیز راه گریه را بر من نمی گیرد. صبوری نیز راه گریه را بر من نمی گیرد. کسی راه مسافر را دم رفتن نمی گیرد. مرا آنگونه می خواهی که می خواهی، چه می خواهی؟ غباری را که طوفان نیز بر دامن نمی گیرد. تو در هر جامعی باشی به هر تقدیر زیبایی، کسی که اهل دل باشد سراغ از تن نمی گیرد. من از ترس جدایی حرف هایم را نخواهم خورد. صدای کوه زیر بارش بهمن نمی گیرد. امان از دل که می گوید بزن بر طبل رسوایی، ولی دیوانگی های مرا گردن نمی گیرد. مرا چون دیگران دل خوش به تنهایی مکن ای عشق، مرا چون دیگران دل خوش به تنهایی مکن ای عشق، که تنهایی در این دنیا تو را از من نمی گیرد. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم با شما ایم و در کنار شما و در محضر و در معیت آقای امیر هاشم عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات و عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه سروران ارجمندی که در خدمتشون هستیم. انشالله توفیق خدمت گذاری برای همه داشته باشیم.
انشالله خدا انشالله شما رو حفظ کنه. حال شریف و مبارک چطور؟
الحمدلله.
چقدر خوشحالیم که در محضر شما هستیم و برنامه‌مون هم منبر هست و مزین به توقیعات حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا. و امروز هم یکی دیگه از نامه های امام زمان رو مرور خواهیم کرد و شرحش رو انشالله خواهیم شنید. در خدمتیم، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه طبق این عادتی که همیشه سر کلاس و بحث و اینها شروعش با رفقای یادی از آقا امام زمان داریم، اجازه بدید این جلسه هم شروع. حالا یه موقع من میگم به رفقا، میگم برای مادر امام زمان یک حمد و صلواتی، گاهی اوقات خلاصه یه توجهی. امروز هم با اللهم کل ولیه که اجازه بدید
چه از این بهتر
شروع بکنم جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم
کل ولیه که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. تعجیل در فرج آقا امام زمان. انشالله خدا به همه ما خانواده و نسل و رفقا، به همه و همه انشالله توفیق خادمی آقا امام زمان و خادمی اهل بیت اعطا بگرداند انشالله. هر کسی برای سلامتی خودش و خانواده خودش و رفقا و همه عزیزانش یک صلواتی اگر هدیه بفرماییم خیلی
خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم، بفرمایید. اجازه ما دست شماست.
ما بحثمون تو نامه های اهل بیت بود که حالا تو هر زمانی تو هر ماهی توفیق شده به مناسبت اشاره بکنیم. الان چند جلسه است که نامه های وجود مبارک آقا امام زمان که با واسطه نائبان خاص حضرت بیان شده اونها رو داریم اشاره میکنیم. یکی از وکلای آقا امام زمان که با واسطه جناب محمد ابن عثمان نائب خاص امام زمان و با واسطه بعدها نائب بعدی حسین ابن روح نامه ها به دست ایشون میرسیده جناب قاسم ابن علاه. خدا انشالله توفیق بده تو این جلسه بتونم خوب نوکری بکنم، یه اشارهی به جناب قاسم ابن علا بکنم و یه اشارهی هم به اون توقیع، یعنی 5 توقیع خلاصه نسبتاً مشهور ایشون رو امام زمان برای ایشون فرستادن رو، اون رو هم هر کدوم حالا بتونم 5 دقیقه 7 دقیقه مزامینش رو یه اشارهی بکنم. این مجموعه بحثیست که تو این جلسه انشالله اشاره بکنم.
بفرمایید.
جناب قاسم ابن علا این کسی است که توفیق داشته که خدمت آقا امام هادی امام عسکری، بعضی قبل تر از او رو هم بعضی از امامان رو اشاره کردن که ایشون جز یاران ائمه بودن. ما توی وکیلانی که برای امام ها ائمه داریم بعضی هاشون تا آخر سالم باقی موندن و عاقبت به خیر شدن، مثل جناب قاسم ابن علا که بزرگان مثل شیخ طوسی و بزرگان بسیار با عظمت و با به اصطلاح بعضی از بزرگان با جلالت قدر از ایشون یاد میکنن. شواهدی هم زیاد داریم برای
ثابت قدم بود و عاقبت به خیر شد،
خوش به حالشون. و انشالله توی توقیهات یه اشاره تو همین جلسه اشاره میکنیم کسایی که اوائل وکیل حضرت بودن و بعد به خاطر خدای نکرده حرص و طمع و حسادتی اینها عاقبت به خیر نشدن،
چپ کردن آخر
بانه. و اصلا یه فرقه انحرافی رو پای ریزی کردن، خیلی عجیبه که حالا توی یکی توقیهات انشالله اشاره میکنیم. این جناب قاسم ابن علا عمر طولانی خدا بهش داد و این عمر عمر بابرکتی بود. خوش به حال اون کسایی که عمرشون عمر بابرکتیه، منشأ هدایته.
این از طول عمر مهمتره.
بله، و خدا به ایشون هر دو رو داد، یعنی هم طول عمر و هم منشأ هدایت. یعنی حالا بازم توی توقیع آخر یه اشاره عرض بکنم، حتی زمان مرگ ایشون هم باعث هدایت یه طیفی شد، یه عده‌ای شد. خیلی عجیب بوده. این جناب قاسم ابن علا از قبیله همدان بوده ولی ساکن آذربایجان بوده که تو بعضی از به اصطلاح احادیث توی سند اونجا میگوید که ساکن ران بوده، ظاهرا جاییست بین مراغه و زنجان، احتمالا برای اونجا بوده، اونجا ساکن بوده این بزرگوار. و ایشون اصل ریشه و قبیله خودش همدان بوده که همدان قبیله از قبایل یمنه.
بله.
یا هار همدان من یمت یرنی من مؤمنن او منافقن قبولا، یا هارس همدانی هر کی از این دنیا بره رخ در رخ مولا امیر المؤمنین رو میبیند چه منافق باشد. اون خاطر مبارکتون هم باشه، اون افرادی که تو همدان از قبیله همدان یمن هستن اینا آدم های عجیبی هستن، تو شجاعت، توی ولایت، تو پای مولا ایستادن، این خیلی اینها آدم های عجیبی هستن. مثل ابو سمامه ساعدی داریم که جعلک الله من المسلین از ذاکرین.
بله، سید الشهدا علیه السلام.
اینا همه از قبیله همدان هستن، خیلی اینها ثابت قدم هم بودن، یا جناب آبس رو بعضی از قبیله همدان، یا جناب بوریر رو از قبیله همدان، یا همین حارث همدانی، و تو زمان امام عسکری و اهل بیت بعد همین جناب قاسم ابن علا که تا آخر با شجاعت ایستاد های اهل بیت، اونم تو چه فتنه ها و تو چه مشکلاتی که تو زمان غیبت صغرا بود، قبلش بود، زمان امام عسکری بود، یک سری ایستادیشون در تمام عمرشون. خب شجاعت هم میخواد دیگه، که شما تو فتنه های مختلف پای اهل بیت بیستید. بعد این جناب قاسم ابن علا توی به صلاح زندگیشون یه آدم نگاه میکنه کثیر الروایه نبوده، این نبوده که تو سلسله سندها بگیم که این شخص روایات زیادی رو از اهل بیت در اختیار ما قرار داده، ولی یک خصوصیات نابی داشته، حالا بگیم مثل پرکار بودن، پرتلاش بودن، خادم اهل بیت بودن، شجاع بودن، سالم بودن، صفا داشتن، کمالاتی داشتن، امتیازاتی داشتن که به طور ویژه مورد عنایت و توجه اهل بیت بودن، و وکیل وجود مبارک امام عسکری، وکیل وجود مبارک امام زمان، این جناب قاسم ابن علا هستش. و خصوصیات نابی رو از ایشون شروع میکنن بیان کردن که حالا بعضیاشو اگه فرصت شد تو بین توقیه ها اشاره میکنم. این یه به طور مختصر یه اشاره‌ای بود که خواستم درباره جناب قاسم ابن علا بیان بکنم. و اینم بگم که نامه‌های آقا امام زمان، چون نمیشه کسی به آقا ادعا بکنه که من از امام زمان نامه دارم، این مورد قبول نیست.
بله،
این که ما میگیم نامه امام زمان به قاسم ابن علا، باید دقت بکنیم، یعنی در زمان غیبت صغرا و نامه‌ای که وجود مبارک امام زمان به محمد ابن عثمان و بعد به حسین ابن روح تحویل دادن و اون بزرگوارها فرستادن برای جناب قاسم ابن علا، یعنی ارتباط قاسم ابن علا
با واسطه بوده.
بذاری ما میگیم نامه های امام زمان به جناب قاسم ابن علا، منظور این هست
توسط وکلای حضرت به او رسیده.
اما پنج توقیعی رو که خدا توفیق بده مشهور هستش که تو این جلسه اشاره بکنیم هر کدوم به اختصار، این توقیعات، اولین توقیعی که عرض بکنیم محضر همه عزیزان و سروران، توقیعی است که شیخ طوسی در کتاب الغیبه بیان میکنه درباره کیفیت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. یه موقع خدا رحمت کنه آیت الله حقشناس تهرانی رو موقع باشون صحبت میشد، مثلا بهترین ذکر چیه؟ ایشون میفرمود داداشون مراقبه آدم داشته باشه حق کسی رو ضایع نکنه، چه حق خدا رو، چه حق خلق خدا رو، چه حقی که خودش بر خودش داره، این حقوقی که نسبت به دیگران داره اینا رو ضایع نکنه، این بالاترین ذکره، بهشون ذکر عملی.
بله.
بعد این موقع تو زبان چجور مثلا چه ذکری رو بیان میکنه، فرمود تو سوره قرآن خوندن، سوره مبارکه یاسین خوندن، زیارت عاشورا خوندن، دعای توسل خواندن، ما بهترین ذکرها رو میفرمون صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله. داداشون دنبال ذکر و وردهای عجیب و غریب
برگردن
نباشید، اون ذکر عملی که حق هیچ کسی رو ضایع نکنید، چه حق مردم رو، چه حق خدا رو، چه خودتون رو، ظلمت و نفسی، ظلم به اون چیزی که استعدادایی که خدا براتون داده اونا رو خرابش نکنید، حقوق هیچ کسی رو پایمال نکنید، ذکر عملی، گفتیم ذکر زبانی به چه صورت، همین ها رو میفرمود، یه چند تا خیلی محدود ایشون میفرمود، لا اله الا الله رو میفرمود، این صلوات رو میفرمود. حالا تو این صلوات که این به عنوان سنگین ترین ذکرهای زبانی ازش یاد میشه،
جامعه از کار دیگه
هست. بله، یه موقع مثلا میگفتن اللهم صل علی محمد، این ادامهش گفته نمیشد،
نه، و آل محمد،
و آل محمد، و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم. این توی وجود مبارک معصومین اینها رو دونه دونه به ما یاد دادن که این تکمیل بشه، این صلوات و ارتقاء پیدا بکنه تو بیانش، تو عرض ادب نسبت به ساحت مقدس اهل بیت. تو این توقیع یک صلوات کاملی رو داره بیان میفرما که این به برکت همین جناب قاسم ابن علا به ما رسیده.
چه خوب.
این همونی هستش که توی مفاتیح به عنوان اعمال روز جمعه جناب آشق عباس قمی ازش یاد میکنه. و اگر عزیزان بخوان جستجو بفرمان، همون صلواتی هستش که جناب از ابوالحسن زراب اصفهانی ازش یاد میشه. عرض کنم آشق عباس قمی تو مفاتیح هم به عنوان
اعمال روز جمعه
بهش اشاره میکنه، مفصل هستش که تو اونجا تو این توقیع حضرت میفرماید که صلوات که میفرستی اون صلوات کامل و جامع همه چی رو میخوای، ادامش سل علیهم تو توقینه، سل علیهم و سمهم، اسم تمام امام ها رو بیان بکن. مثلا اسم آقا رسول اکرم رو بیان کردید، بعد با یه خصوصیاتی، بعد سل علی امیر المؤمنین و خصوصیات حضرت، و سل علی الحسن، حسن ابن علی و خصوصیات حضرت، همینطور میاد و سل علی الحسین و خصوصیات آقا، تا میرسه به وجود مبارک خود آقا امام زمان که مفصل است و طولانی. این توقیع اول که در واقع این کیفیت صلوات رو به طور کامل و جامع اونجا اشاره میفرمان. ظاهراً بعضی از بزرگان هم نظرشون این است که این ویژه فقط روز جمعه هم نیست، تو موقعی دیگه هم کسی توانست اون مختصر رو صلوات رو بیان بکنه، کسی تونست این متول رو صلوات رو بیان.
پس نامه اول یه نامه تعلیمیه.
تعلیمه، بله، اونم کیفیت صلوات. نامه دوم بحث این بوده که جناب قاسم ابن علا ناامید شده از این که فرزنددار بشه، سنشون هم اومده بالا، بسیار ناامید شده. نامه دوم مربوط به اینه، ناامید شده چون چند تا خدا بچه بهش داده، این بچه ها بعد از مدتی از دنیا رفتن. حالا عجیبه، این بخشی از این رو مرحوم کلینی و بعضی از بزرگان دیگه هم بهش اشاره کردن، من دیگه حالا اختزاعات طبق اختزاعات برنامه زنده میریم، چون سر یه موقع سر کلاس تدریس آدم هی باید واب به واب دقت کنه، تو برنامه زنده دیگه کلیتش رو عرض میکنیم دیگه، قصور و تقصیر ما رو تو بحث دیگه همه سروران عزیز ببن
اختیار داریم
ببخشن، اون به اختزای برنامه زنده کلیت رو اشاره میکنن. ایشون یه درخواستی به حضرت میده که آقا نامه اول برای بچه من دعا بفرمایید که سالم باقی بماند، اینجور بشه اینجور بشه. اتفاقا هیچ جوابی نیامد، بچه هم از دنیا رفتن. بچه دوم دوباره نامه نوشتش، بچه به دنیا از بچه سوم نامه نوشت آقا یه دعایی بکنین، بچه های من از دنیا رفتن. بچه هم دیگه هم بچه دار، آقا بچه دار نشدیم، دعایی بفرمایید. تو اونا حضرت جواب ندادن، تو اونا حضرت جواب ندادن. یه دقتی هم اینجا بشه، بحث دعا، کسی که اهل سمت خدا رفتنه، اهل سمت امام زمان رفتنه، آقا نجم‌الدین عزیز بن‌بست نداره، یعنی همه که میریزن به هم، همه که یه دفعه تو یه جا ناامیدی پیدا میشه، این برای هر کسی پیش میاد تو عمرش بارها. اینهایی که خلاصه در خونه خدا و اهل بیت و اینها میرن، بالاخره با دعا الها اسبابش رو خدا بالاخره فراهم میکنه و مدد میکنه افراد رو، ناامیدی نداره. خیلی هم بده این حالت ناامیدی و یأس تو وجود آدم، خیلی آسیب میزنه.
یعنی به معنای واقعی اگر مضطر شدیم باید منتظر گشایش باشیم.
احسن احسن. بن‌بستی هم براش فرض نداره دیگه، این کسی که در خونه خدا و اهل بیت میره بالاخره یه اسبابی فراهم میشه و مدد میشه. این الها و پافشاری، حتی لجاجت آدم نباید داشته باشه،
ولی اصرار بکنی.
اصرار بکنی. بعدش هم واگذار کنیم خدا، هر چی پیش آمد خیر آمد. هر چی پیش آمد خیر آمد. بعد این جناب قاسم بن علا دیگه با آقا میگه آقا این قضیه بچه دار و اینا خلاصه هر چی صلاحه، ولی مثلا ما هم حالا این همچین بچه‌ای رو می‌خوایم و اینها. برای بار چهارم جواب نامه میاد. بعد حضرت اونجا قریب به این مضامین داره که بهشون ظاهرن تو یه جای داره دعا، تو یه جای داره مثلا شبیه به این که خبر بهشون میده که خدا پسری بهتون عطا میکنه، نور چشمت میشود و وارث تو میشود. حالا این وارث تو میشود معمولا آدم مادی فکر میکنه، نه بله. چه بسا مسائل معنوی هم مد نظر بوده که انشالله تو توقیع آخر بهش اشاره میکنیم. اینجا تو این توقیع دومی که خواستیم اشاره بکنیم، بحث این بود که حضرت تو این نامه خلاصه با توجه به فرزنددار شدن و سلامت بچه، اونجا میفرماد این بچه از بین نمی رود، باقی میماند. بعد میفرماد الحمدلله، تمام حمد و ستایش فقط برای خداست. که اینم خیلی باید دقت بفرمایی ما، که هر کسی تو هر جایی کاری انجام میده پیوسته اون توجه به خدا رو باید بده. آقا امام زمانم که این مطلب رو داره انجام میده، بازم میفرماد الحمدلله، تمام ستایش و هم فقط و فقط برای خداست،
منشأ تمام خیرات
همه چیز. بله، این خیلی دعوت به خود نداشتن خیلی مهمه. اهل بیت دارن یاد میدن من اراد الله بدع بكم، به برکت اهل بیت است که به اون توحید واقعی آدم میرسه. دعوت به خود وجود نداره اینجا. اینم توقیه دومی است که اشاره بهش شد، که بحث فرزنددار شدن و به
بشارت حضرت.
حالا یه بزرگواری سوال میکردش که آقا این که مثلا بعضی از بزرگان به برکت آقا امام زمان توفیق شد، اینها خدا بچه بهشون داد، بچه سالمی داد، بعد تو اینجا داره نور چشمشون شد، آیا یه ورد خاصی، یه ذکر خاصی، یه دستور خاصی؟ اون چیزی که آنش میدین بزرگوار به ذهن من میرسه این استش که ما حالا به جای اون ذکر و ورد و دستور، اونا هم خوبه سر جای خودش، این توجه به وجود مبارک خدا آقا امام زمان هم نباید فراموش بشه. آقا چی کار انجام بدیم؟ یه سحری آدم بلند شه با خدا نماز شب و درد دل، بعدش هم اونجا درد دلی با آقا امام زمان بکنه. یعنی میخوام بگم که باز هم یه کسی بگه آقا اینجا یه دستورالعمل خاصی، ما میگیم خب آقا همین توجه به وجود مبارک خود اهل بیت و خود آقا امام زمان، این خیلی اثر داره. حالا یه موقع آدم مثلا یه دو رکعت نمازی یه مسجد جمکرانی بره، یک مشاهد مشرفه ای بره، یه حرمی بره، اونجا به نیت آقا امام زمان توجه به او پیدا بکنه و از او درخواست بکنه. میخوام عرض بکنم تو این جور مقولات، این توی گاهی اوقات آدم توی وردی دعایی چیزی میفته غافل از اون وجود مقدس خودشون نباید بشه،
واسطه تمام برکات و خیرات.
ایوم نهی روز قلب. توقیع سوم، توقیع سوم یه بستری فراهم شد متاسفانه. یه شخصی به اسم احمد ابن هلال یه انحراف بزرگ ایجاد کرد. خدا نیاره اینجور انحراف های از این سنخ رو. یه موقع من نگاه میکردم زندگی قارون رو، چیو شد اینجور شد عجیبه، تو کتابهای مختلف بررسی میکردم، این قارون خودش مثل هارون اول مبلغ بوده کنار حضرت موسی، بعد شروع میکنه این اشرافیگری و ثروتا و حرص و طمع و به داد مردم نرسیدن، عجیب این رو نابود میکنه، تبدیل میشه به قارون و چقدر انحراف ایجاد میکنه، خیلی هم بده. توقیع سوم مربوط به احمد ابن هلاله. احمد ابن هلال هم خیلی عجیبه، اوایلش جزء یاران و اصحاب اهل بیته، تو بعضی جا مثلا میگن کنار آقا امام هادی بوده، بعد کنار آقا امام عسکری بوده، حتی بعضی ها کنار امام جواد بودن، حتی بعضی ها در کنار امام رضا بودن رو یاد که از همین قاسم ابن علا اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. تو این دوره، تو این دوره ای که حالا دوره کنار امام جواد و امام هادی و تا اواخر عمر آقا امام عسکری، این شخص رو میگن آقا این شخص شخص صالحی بوده، آدم خوبی بوده، درست عمل کرده. این آدم یه آن دیگه یه کس دیگه میشه و یک فرقه انحرافیه عجیب و غریبی رو شروع میکنه ایجاد کردن، این احمد ابن هلال. ظاهراً اتفاقی که برای این شخص میفته که خدا رحم بکنه، گاهی اوقات میگن یک کسی یه رذیله اخلاقی تو دلش هست، اگه روش کار نکنه زمین میخوره، که جلسه قبلم یه اشاره به این کردیم، دقیقاً در مورد احمد ابن هلال اتفاق میفته. این احمد ابن هلال ظاهراً اواخر عمر امام عسکری، بعضی میگن تو زمان محمد ابن عثمان این شروع میکنه انحراف پیدا کردن از اهل بیت، بعضی میگن نه اواخر عمر امام عسکری. ظاهرا مشکل پیدا میکنه که حالا من با این جلالت و با این عظمت و این همه مثلا خصوصیات چرا مثلا این نشده نائب امام زمان و عثمان ابن سعید شده؟ الله اکبر،
بهش برخورده بوده.
ظاهرا باید اینجور باشه، خیلی عجیبه. اصلا تو اواخر عمر امام عسکری، و بعضی هم میگن نه تو زمان محمد ابن عثمان، تا محمد ابن عثمان نائب دوم معرفی میشه طرف آقا امام زمان، اصلا میریزه به همین، یه آدم دیگه میشه، مردم شروع میکنه انحراف ایجاد کردن.
عجیبه.
از عظمت جناب قاسم ابن علا، گاهی قدم بعضی موقع علم حجاب اکبر که میشه خیلی عجیبه ها، گاهی قدم علم سواد میشه و سیاهی میشه، خیلی و علم چندان که بیشتر دانی، چون عمل در تو نیست نادانی، نه محقق بود نه دانشمند، چهار پایی بر اون کتابی چند. تو تعقیبات نماز عصر هم هست، هر روز دعا بکنی که خدایا پناه میبرم به تو از علمی که نافع نباشد، این علمی که شخص داره باعث بشه که نفعی نرساند بلکه ضرر بشود. شما شاید از جهت علمی این احمد ابن هلال خیلی بالاتر از قاسم ابن علا باشه، ولی قاسم ابن علا رو ببینید جلالت و عظمتش رو،
تسلیم، تواضع،
سلم لمن سالمکم، خیلی مهمه. قاسم ابن علا و امثال اونها میپذیرن که اهل بیت هر کسی رو برای یه جایی خادمی و نوکری قرار داره، هر کسی یه جایی داره خدمت میکنه،
اصلا در مقابل امام خودشون رو نمیبینن.
بله، همین که اصلا یه جایی قرار داده شده اصلا مهم نیست، همون جا بهترین جاست.
بله،
همون جا بهترین جاست. یکی کفش باید جفت کنه، یکی باید منبر بره، یکی باید چایی بده، یکی تو هر جلسه ای، تو هیئتی، تو هر جایی، هر کدوم اینها یه جایی. خیلی عجیبه این احمد ابن. توقیع سومی که میخواییم بحث بکنیم، توقیعیست که آقا امام زمان فرستادن توسط نائب خاصشون و تحویل قاسم ابن علا شد، چون قاسم ابن علا تو بین همه وکلای امام زمان بسیار شخصیت برجسته‌ای بوده و مورد تایید بوده، اونا هم قبول داشتن، حضرت از این طریق انحراف احمد ابن هلال رو شروع کردن، تأکید کردن و گوشزد کردن. اینم خیلی مهمه ها، که اگر از دل یه جامعه انحراف پیدا شد، یک شخصیت مقبول اندل کل باید بیاد به داد برسه، ولی هیچ که قبول نمی کنه. یک شخصیت مقبولی باید بیاد اونجا تا انحراف و تذکر بده. اینجا قاسم ابن علا اومد وسط. بعد حضرت تو اون توقیع خصوصیات این شخصی که اینجور انحراف پیدا کرده داره بیان می‌فرمه. گاهی اوقات میشه شخص آدم خیلی خوبی بوده علی ظاهر، بعد میبینید اصلا یه چیز دیگه شد. همین احمد ابن هلال رو باید بگیم قبل غیبت امام زمان و بعد غیبت امام زمان. بعد اصلا زندگیش ببینید، یا قبل شهادت امام عسکری و بعد شهادت امام عسکری. مثل که بعضی ها هستن باید بگیم اینا قبل انقلاب یه چیز میگفتن، بعد انقلاب یه چیز دیگه شدن. خیلی آدم میبینه تو کل عمرش مثلا قبل از یک سمتی یه چیز میگفت، بعد سمت و مسئولیت
یه عوض میشه دیگه.
خدا خیلی باید دعا بکنه، خدا به هممون رحم بکنه و مدد اون بکنه تا اون لحظه آخر بحث عاقبت بخیری. حالا این احمد ابن هلال که این انحراف بزرگ رو ایجاد کرد چه خصوصیتی داشت اینجور زمین خورد؟ حضرت میفرماد احذروا، دوری کنید از این آدم. پس معلومه که اصلا کسایی که دور و بر این شخصم بودن مجذوب این میشدن، جذب این آدم میشدن. حضرت فرمود که آقا تذکرش یا اصلا دور بشید از این آدم. این شخص شخص ریاکاریست، 54 بار حج رفته که 20 بارش میگفتن پیاده بوده در کل راه. حضرت فرمود ریاکاره. خب ریاکار هم خودشو شبیه آدم خوبا در میارن دیگه.
بله دیگه.
خود اهل بیت میرفتن حج میرفتن پیاده هم میرفتن، این میخواسته خودشو شبیه اهل بیت نشون بده،
جنس تقلبی شبیه اصله. بله
بله، شبیه اصله. آخه یکی کسی میگه پس حج نریم، گفتم نه، این که غلطه، سفارش ها و اینا دستور، نه اون چیزی که اهل بیت فرمودن خودشون بودن، توجهی که اهل بیت داشتن هم به داد مردم برسید، هم این پرچم به اصطلاح دین و دیانت بعد